أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در جهات مطروحه در قاعده تسامح در ادله سنن بودش، جهت نهم رسیدیم و جهت دهم تا این قاعده رو پروندش رو جمع کن. جهت نهمی که در این قاعده مطرح شده اینه که دو تا بحث درش مطرح شده در جهت نهم. یکی این که اگر ما این اخبار من بلغ رو قبول بکنیم، خبر ضعیفی که دلالت بر ثواب بکنه فقط شامل اخبار من بلغ میشه، یا اگر خبر ضعیف بر استحباب عملم باشه، صحبتی از ثواب نشده باشه، بازم اخبار من بلغ شاملش میشه. به تعبیر دیگه اخبار من بلغ اگر به دلالت مطابقی ثوابدار بودن عمل رو برسونه جاری میشه، یا اگر به دلالت التزامی هم ثوابدار بودن عمل رو برسونه کافیه. خب اگر خبر ضعیف بیاد بگه که غسل اول ما ثواب 10 تا اجر 10 تا شهید رو داره، یا قصر بهشتی بهش میدیم، این میشه اخبار من بلغ دلالت مطابقش. من بلغه ثواب على عمل فعمله. اما اگر خبر ضعیف میاد میگه فقط گفت اول ما مستحبه، صحبت از ثواب نکرده، اینجا اخبار من بلغ شامل میشه. خبر ضعیف میاد میگه که روزه جمعه هر ماه مستحبه، صحبت از ثواب نیست، آیا اینجا هم صدق میکنه من بلغه ثواب على عملن یا نه؟ خب بعد یا گفتن نه، روایت میگه من بلغه و ثوابون، این روایت که برای شما ثوابی نیامده صحبت بکنه. بعد یا گفتن نه، گرچه به دلالت مطابقی ثواب رو نگفته ولی به دلالت التزامی که ثواب میفهمونه، چون هر عمل مستحبی چیه؟ ثواب داره دیگه. وقتی میگه جمعه روزه گرفتن مستحبه، خب یقینا ثوابم داره، پس صدق میکنه من بلغه ثوابون علی عمله. پس مشهور در این که باید دلالت بر ثواب به دلالت مطابقی باشه یا التزامی باشه اعم گرفتن. گفتن اعم معنی این که خبر ضعیف مستقیما ثواب رو دلالت بکنه، یا خبر ضعیف استحباب رو فقط شامل بشه، ثواب ما خودمون به ملازمه بفهمیم شامل میشه. یعنی طبق احتمال اول خبر ضعیف بیاد بگه مستحبه، مستحب میشه. طبق احتمال دوم خبر ضعیفی که فقط گفته باشه، طبق احتمال سوم خبر ضعیف که بگه غسل اول ما مستحبه، ثوابدار می شود. طبق احتمال سوم فقط، منتها لازم نیست خبر ضعیف فقط دلالت بر ثواب بکنه، خبر ضعیف استحباب رو برسونه با دلالت التزامی ثواب فهمیده بشه هم چیه؟ کافیه. چون همه اخبار در مستحبات چند قسمه؟ دو قسمه. بعد اخبار مستحبات مستقیما میره سراغ ثواب، یا روزه اول ما ثواب اجر 100 تا شهدای بدر رو داره، این میره مستقیما سراغ ثواب. ما استحباب رو به ملازمه میفهمیم، گاهی وقتا مستقیما خبر ضعیف میره سراغ استحباب، ما ثواب رو به ملازمه میفهمیم. ما میخوام بگیم اخبار منبلغ هر کی طبق مبنای خودش هر دو احتمال رو چی میشه؟ شامل میشه. یه تقریب دیگه هم برای این که بگیم دلالت التزامی ها شامل میشه اینه که بگیم ملاک چیه؟ که شخص عمل رو به دایه چی انجام بده؟ ملاک اینه شخص عمل رو به دایه ثواب انجام بده. حالا خبر ضعیف برسه که غسل اول ما ثواب 10 تا شهید داره، یا خبر ضعیف بیاد بگه غسل اول ما مستحبه، مهم اینه که من عمل رو به چه دایه انجام بدم؟ به دایه ثواب. این مهمه. پس اونش فرق نمی کنه که خبر ضعیفه دلالت مطابقیش ثواب باشه، یا خبر ضعیفه دلالت التزامیش ثواب باشه، مهم اینه که عامل عمل رو به چه قصدی انجام بده؟ به نیت دعویت ثواب انجام بده، همین مقدار کافیه. پس تو جهت نهم میگیم برای موضوع درست شدن برای اخبار من بلغ چی احتیاج داریم؟ خبر ضعیفی که دلالت بر ثواب بکند، چه به دلالت مطابقی چه به دلالت التزامی. پس ما میگیم در اخبار من بلغ شما چی احتیاج داری؟ فعل ثوابدار احتیاج داری. فعل ثوابدار چه دلیلی که دلالت میکنه بر فعل ثوابدار به دلالت مطابقی دلالت بکنه، چه به دلالت التزامی. ما اینو میخوام بگم در جهت نهم. پس در جهت نهم بحث اولش چی شد؟ ما در اخبار منبلغ و در شمول اخبار منبلغ فعل ثوابدار احتیاج داریم، چه به دلالت مطابقی چه به دلالت التزام. بحث دومی که به همین مناسبت مطرح شده اینه که بحث مهم و کاربردی خوبی هم هست، فتوای فقیه هم حکم اخبار منبلغ رو داره. فتوای فقیه هم، فقیه میاد میگه اول ماه روزه مستحبه، که ما اگر مفاتیح الجنان رو اصلا شاید نگاه بکنیم، به کتابای دعایی، کتابای سید ابن طاووس، اقبال اینا رو نگاه بکنیم، خیلی از مستحبات مدرکش فتوای فقهای قدما بوده. فقهای قدما که معمولا فتواشون عین چی بوده؟ روایات بوده، مثل ابن بابوه شیخ طوسی مثلا میگه از صلات روز قدیر 12 رکعت مستحبه. کی گفته؟ ابن بابوه گفته. خب ابن بابوه گفته صلات یوم القدیر مستحبه، اینجا هم شامل میشه اخبار منبلغ. من بلغه ثواب عن النبی، اونطا روایت نیست. کی گفته؟ ابن فقیه ابن بابوه گفته. شیخ صدوق گفته که جمعه های ماه رجب روز مستحبه، اینجا هم شامل میشه اخبار منبلغ. ما اگر انجام بدیم روزه رو ثواب به اون میدن، طبق سه تا احتمال مستحب میشه یا ثواب میدن نمیشه. پس این بحث کاربردی خوبیه. چرا؟ چون اکثره، بیشتر اکثر نگیم، خیلی از مستحبات ما دلیلش چیه؟ روایت نداریم. مثلا دلیلش سید ابن طاووس گفته، ابن بابوی گفته، شیخ کلینی گفته، شیخ صدوق گفته. شیخ صدوق گفته آقا نیمه ما روزه بگیر، شیخ صدوق گفته این دعا رو شبای جمعه بخونه. پس روایت اصلا نداریم که. الان شما مفاتیح رو نگاه کنین، خیلی مستنداش میگه سید ابن طاووس گفته، ابن بابوی گفته، کلینی گفته. خب اخبار منبلغ اینجا هم شامل میشه. من بلغه ثوابون، من برم انجامش بدم این دعا رو، این نماز رو 12 رکعت نماز بخونم بوده عید قدیم، مستحب میشه، ثواب بهم میدن یا نمیدن؟ خب اینجا چه بحثی پیش میاد؟ من بلغه ثوابون عن النبی، خبر حسی یا خبر حدسی هم شامل میشه. اگر روایت باشه، خب روایت خبر چی؟ حسی. اما فتوای فقیه خبر حدسی. یعنی ما با فتوای فقیه تازه میخوایم چی بدنیم؟ ملازمه بدنیم با قول، بگیم چون ابن بابوی گفته حتما امام معصوم این جمله رو فرمودن، پس فتوای فقیه میشه خبر حدسی از امام. آیا اخبار منبلغ شامل اخبار حدسی هم میشه یا فقط اختصاص داره به خبر حسی؟ موضوعش فقط روایته یا موضوعش فتوای فقیه هم هست؟ خب این بحث خوبیه، کاربردی هم هست. مرحوم محقق اصفهانی گفته عمد خبر حسی و حدسی رو شامل میشه. مرحوم کمپانی گفته ملاک چیه؟ که یک ثوابی به شما برسد برای عملی. حالا ثواب چه با روایت برسه به شما، چه با فتوای فقیه به شما برسه، مهم اینه که یک ثوابی از پیامبر به شما برسد. بالاخره فقیه هم که فتوا میده با واسطه از کی داره خبر میده؟ از پیامبر، گرچه واسطه خود. اگر راوی بیاد بگه دیگه مستقیمه، بلا واسطه حسن به پیامبر میرسه. ولی ابن بابوی بیاد بگه صلات یوم القدیر مستحبه، واسطه میخوره، خبر حدسیه، بعد ملازمه تشکیل بدیم. بالاخره صدق میکنه که من بلغه ثواب عن النبی، صدق میکنه، متا یکی با واسطه یکی بی واسطه. لذا شما اگر عمل رو بری به دایی ثوابی که ابن بابوی گفته انجام بدی، خدا به ثواب رو میده. پس سید ابن طاووس گفته پنجشنبه های ماه شعبان بعد این ذکر استغفار رو بگیم. ما بریم آقا به نیت همین کلام سید ابن طاووس پنجشنبه ها 70 مرتبه استغفار رو میگیم، خدا انشالله اون ثواب ما تفضلن چی عطا میکنه. پس فرق نمیکنه در اخبار منبلغ که روایت بگه مستحبه یا فتوای فقیه بگه مستحبه. پس این نظریه اول که نظریه محقق اصفهانیه، ایشون میگه عمه. عبارت نهایت درایه نگاه کنیم، ان الفتوا کالروایت الضعیفه فی باب تسامح املا. آیا فتوای فقیه همانند روایت ضعیفه هست در باب تسامح یا نه؟ رب ما یقال به ثبوت، چه بسا گفته بشه بعد که بله فتوای فقیه هم حکم روایت ضعیفه رو داره. چرا؟ نظرن الى صدق بلوغ ثواب علی العمل اللازم للاستحباب، چون بالاخره این عنوان صادقه که بالاخره ثوابی به من رسیده، منتها ثواب گاهی وقتا بدون واسطه حسن میرسه به من، گاهی وقتا با واسطه فتوای فقیه به من میرسه. پس ایشون گفته که ثابت. خب این پس کلام محقق اصفهانی. محقق عراقی، آقای ضیاء عراقی آمده تفصیل داده در مسئله، گفته نه هر فتوای فقیهی هر فتوای فقیهی حکم روایت ضعیف رو نداره که صدق بکنه عنوان بلوغ عن النبی. گفته فقیه که فتوا میده، اگر مثل قدمایی باشه که قبلا هم اشاره کردیم در تاریخچه ادوار فقه که فقهای اخباری سده نخست اونا اصلا به متن روایات فتوا میدادن، این فتاوی شیخ صدوق و ابن بابوی و ابن قولوی و اینا اصلا فتاویشون این روایات بوده. خب ما اگر بدونیم فتوای فقیه مستندش روایاته، اینجا گفته اخبار مملق چی میشه؟ شاملش میشه. گفته ولی اگر بدونی که فتوای فقیه مستندش یک دلیل عقلیه، اصلا فقیه چرا فتوا رو داده؟ به خاطر قاعده عقلی، به خاطر قاعده حسن احتیاط عقلی. میگه ایشون گفته اینجا مشکله، چون اینجا فرق نمیکنه من بلغه عن النبی ثوابا، چون کی گفت ثواب داره؟ ابن بابوی گفته، ابن بابوی از روی روایت گفته، از روی قاعده عقلی گفته، از روی قاعده عقلی گفته. این که چه فرق نمیکنه من بلغه عن النبی ثواب، پس ایشون تفصیل داده. گفته فتوای فقیه اگر مدرکش روایات باشه، احتمال بدیم که مدرکش روایات باشه، صدق میکنه من بلغه عن النبی ثواب، اما اگر مدرک فتوای فقیه ادله عقلیه باشه، صدق نمیکنه. اگر مدرک فتوای فقیه اجتهادات شخصیه خودش باشه، بازم صدق نمیکنه. رو استحسان، رو اجتهاد شخصی فقیه فتوای به استحباب داده، اینجا هم صدق نمیکنه من بلغه عن النبی ثواب علی عمله. پس ایشون گفته صدق نمیکنه با اخبار من بلغ، اینجا نمیتونیم کاری بکنیم مگر اینکه بیایم قاعده احتیاط عقلی رو پیش بکشیم. قاعده احتیاط عقلی چی میگه؟ میگه حالا یک ثوابی شما رسیده از فتوای فقیه احتیاطو حسنا علی کلها، قاعده احتیاط میگه هر عملی رو به قصد رجاءن احتیاطا انجام میدی خدا بهت ثواب میده، ولی نه اون ثوابی که اخبار من بلغ میگه. اگر از اخبار من بلغ بیایم جلو، ابن بابوی گفته کسی صلات یوم القدیر بخونه ثواب اجر 100 تا شهید شهدای بدر رو داره. اگر ما اخبار من بلغ شامل بدونی اون ثواب خاص داده میشه، ولی اگر از راه قاعده احتیاط عقلی بیایم جلو چی؟ علی احتیاطو حسنان علی کل حال، من اگر این عمل رو برم احتیاطم انجام بدم خدا به احتیاط من یک ثوابی میده، ولی نه اون ثواب خاص. پس تفاوت تطبیق قاعده احتیاط عقلی رو با اخبار من بلاغ رو تذکر دادیم بارها دیگه. اخبار من بلاغ یک چیزی بیشتر داره از احتیاط عقلی، اون چیزی که بیشتر داره چیه؟ ثواب خاصه. اون ثواب خاص رو کی میدن؟ موقعی که اخبار من بلاغ شاملش بشه. ولی اگه اخبار من بلاغ جاری نشه، علی احتیاطو حسنان علی کل حال، شما هر عمل احتیاطی که بده انجام بدی خدا به یک ثوابی میده، بیشتر از این دلالت نمیکنه. پس محقق عراقی تفصیل دادن در فتوای فقیه، عبارتشون رو طولانی سری میکنیم. هل یلحق به خبر ضعیف فتوای فقیه به وجوب و استحباب و تشمل حل اخبار؟ آیا فتوای فقیه هم اخبار من بلغ شامل میشه و نمیشه؟ فیه وجهان بل قولان و محل کلام. محل کلام کجایه؟ گفته لو کان الافتا بالاستحباب به مثل قوله یستحب و کذا ما احتمال استناده الى روایت عن النبی. اگر احتمال بدون که فتوای فقیه مستند به روایته، ایشون میگه خوبه، اما ما عدم احتمال ذالک، اما اگر احتمال این مطلب رو نمیدیم چرا؟ چون به عن علم استناد و فتواها الى بعد قواعد عقلیه. فقیه چرا فتوا داده؟ به خاطر قاعده عقلی حسن عقل بر اقدام به اتیان به مقدمات واجب مثلا، از رو قاعده عقلی فتوا داده فقیه. اینجا لا اشکال فی عدم الالحاق، اینجا ملحق نمیشه. چرا؟ چون فرق نمیکنه من بلغه عن النبی ثوابا، خصوصا اینکه اصلا قاعده عقلی نزد مجتهد دیگه اصلا تمام نباشه. و همچنین امر این چنین است اگر فتوای مجتهد به خاطر چی باشه؟ به خاطر رأی خودش باشه، اجتهاد شخصی باشه، بگه رعی یا ان المختار عندي هو استحباب امر کذایی. خب اینجا اگر به اجتهاد شخصی مجتهد فتوا بده، اینم صدق نمیکنه که من بلغه عن النبی ثوابا. فانه ان صدق علیه البلوغ نیزه، میگن یک ثوابی رسیده، ولی نمیگن از پیامبر رسیده، از فقیه رسیده، اونم طبق اجتهاد شخصی خودش. پس عدم الحاق از جهت انصراف اخبار بلوغ است، به بلوغ بلا واسطه از پیامبر باید برسه. پس این کجایه؟ جایی که احتمال بدهیم استناد فتوای فقیه را به روایت از معصوم و هینه نقول. اما اگر ما قائل به قاعده انقیاد شدیم، اون اشکال نداره، هر کار انقیادی و احتیاطی که کفایت میکنه در جریانش مجرد احتمال ثواب و رجای مطلوبیت واقع، گرچه اصلا خبری نباشه، از روی قاعده احتیاط و عقلی ثواب میدن، ولی اون ثواب موعود بهش داده نمیشه. اما اگر بخوای از راه استحباب نفسی بیای، از راه اخبار منبلغ بیای استحباب ثابت بکنی، اینجا بخوایم از اخبار منبلغ تعدی بکنیم به فتوای فقیه، اشکال وجود داره، خصوصا طبق مبنای طریقیت حجیت، چون استحباب از اخبار منبلغ خلاف اصله. در احکام خلاف اصل میگن بعد چیکار بکنی؟ در حکم بر خلاف اصل میگن بعد اخذ به قدر متعقم. این که استحباب شرعی با اخبار منبلغ ثابت بشه طبق قاعده یا بر خلاف اصله؟ بر خلاف اصله، چون با خبر ضعیف استحباب هیچ موقع ثابت. اگر حکم بر خلاف قاعده اخذ قدر متعقنش اینه که روایات شامل بشه یا فتاوی هم شامل بشه، فقط روایات شامل بشه. پس مرحوم محقق عراقی میگه تازه اگر نوبت به این مسئله برسه میگیم قطع متعقن از اخبار جایی که قیام خبر باشه بر استحباب، خصوصا این که ادعای انصراف میشه که اخبار بلوغ ثواب به ثواب بالغ بر حدسی نباشه، پس شامل نمیشه و در این هنگام فتوای فقیهی را که فقیه مستند به حدس و اعمال اجتهادات ظنیش هست. پس محقق عراقی تفسیر خوبی داده، گفته اخبار منبلغ کی فتوای فقیه شامل میشه؟ موقعی که احتمال بدیم فقیه فتواش عین روایات، ولی اگر فقیه مستندش قواعد عقلیه یا اجتهادات شخصیه هست، اینجا صدق نمی کنه که من بلغه ثواب عن نبی. پس این میشه جهت نهم. پس همین، حالا تو مستحبات اگر ثواب خاص باشه، اگر تو مستحب بگه فقط ثواب داره، ممکنه مدکش چی باشه؟ قاعده احتیاط باشه. ولی اگر ثواب خاص آمده باشه، آقا 10 تا حول عین، 12 تا قصر، خواهی مشخصه به خاطر چی بوده؟ روایتی بوده. اگر نه هیچ اجتهاد شخصی یا قاعده عقلی که 12 تا رو ثابت نمی‌کنه، پس بعد مورد دیده بشه. مجتهد که فتوا داده که آقا فردا اول ما روزه بگیرین چی گفته؟ تو روزه بگیرین خدا یک ثوابی میده. اگر بگه یک ثوابی میده، مدرکش هم قاعده احتیاط باشه. اما اگه بگه فردا روزه بگیری خدا 14 تا قصر بهشتی بهت میده، این مدرکش چیه؟ روایت هستش. این بعد نکته خوبی بود. ثغرویان از کجا بفهمیم فتوای فقیه مدرکش چیه؟ که ثواب خاص داره میگه یا نه ثواب عام داره میگه. اینم پس جهت نهم. اما جهت دهم بحث از قاعده تسامح در ادله سنن، جهت آخر که بشه تلک عشرتون کامله، اینه که اخبار منبلغ فقط اخبار بر احکام شرعیه ثابت میشه، یا اون که محل ابتلای آقای رحمانیه، اخبار ضعیف در روزه ها و فضائل و مناقب و اینا هم چی میشه؟ شامل میشه. پس خبر ضعیف اگر بیاد بگه فلان شی مستحبه، بیاد بگه فلان شی ثواب داره، خب اینجا بحث بودش دیگه. طبق سه تا احتمال اخبار منبلغ خبر مستحب و شامل میشه، ولی میاد میگه آقا خبر ضعیف گفته که نمیدونم اگر این کارو بکنی اردن بود شما که اینقدر ثواب گیرت میاد، این فضیلت رو نقل بکنی اینقدر ثواب داره، یا امیرالمومنین اونجا این معجزه ازشون رخ داده، اینجا امام مجتبی اون کرامت ازشون رخ داده، در کربلا
صبح بخوری چه روز دوران،
بله، یا حضرت عباس 1000 نفر رو در یک ثانیه اردن بود شما کشتن، آقای رحمانی بعد میگه در مدرکش هم شک داری به دلت شک کن، به قلبت شک کن، مدرک نمیخواد این روزه ها اگر دلت
شک
از من سند نخواهی نفسن برای روزه خونه. کی گفته که روزه سند میخواد؟ همین که گریت گرفت دلت شکست، یعنی که این روزه سند داره و از این حرف ها مدرهای
بشر
اینجوری. خب پس آیا اخبار ضعیف در مناقب اهل بیت، در فضائل اهل بیت، در کرامات اهل بیت، در معجزات اهل بیت، در مصائب و روزه ها میتونیم بگیم اخبار منبلغ خبر ضعیف اشکالی نداره، به سند نگاه نکن یا نه چنین قاعده ای نداره؟ خب این بحث خوبیه، کاربردیه، لذا اونجا با تفصیل بیشتری وارد میشیم. از مرحوم شهید ثانی نقل شده گفته اکثر علما قائل به حجیت خبر ضعیفن در مورد فضائل و مناقب اهل بیت. گفته در مورد فضائل و مناقب اهل بیت خبر ضعیفن بود، شما چیکار بکنید؟ نقل بکنید، به شرطی که مالم یبلغ مرتبه الجعل والوعظ، به شرطی که زیاد دیگه گوشش با اینا که باب جعل دیگه وارد بشه، هر که هر دروغی بخواد چیکار کنه نسبت به. اما یک چیز متعارفی بود، یک چیزی بود که مناسب بود، متعارف بود، چیز خیلی خارق العاده ای نبود، که دروغ پردازی نشه اشکال نداره، اخباری که برای فضائل و کرامت های اهل بیت هست ولی خبر ضعیف بود شما میتونید چیکار بکنید؟ نقل بکنید. پس شهید ثانی. بعد از شهید ثانی مرحوم شیخ انصاری هم گفته در مورد قصص و فضائل اهل بیت میتونیم خبر ضعیف رو نقل بکنیم ولی اسناد قطعی ندیم به ائمه. گفته نقل اخبار ضعیف از اشکالی نداره تا موقعی که اسناد قطعی نگیم که حتما امام صادق اینطوری فرمودن، بگیم اینطوری نقل شده، اینطوری حکایت شده، اینطوری نسبت داده شده. پس نقل کردن اخبار ضعیف اشکالی نداره. خب اینجا عبارت شیخ انصاری رو ذکر کنیم. مرحوم شیخ انصاری یک کتابی دارن رسائل فقهیه، رساله رساله، تو یکی از اون رساله ها همین رو بحث کردن، رسالتان فی قاعده تفاهم در ادله سنن، اونجا این عبارت رو آوردن. ایشون گفتن حکی عن شهید ثانی قدس سره فی الدرایه، شهید ثانی در درایه گفته، در کتاب درایه شون گفته جوز الاکثر العمل بالخبر الضعیف فی نحو القصص والمواعظ وفضائل الاعمال لا فی صفات الله و احکام حلال و حرام. حلال و حرام یا بحثای اعتقادی خبر چی میخواد؟ معتبر میخواد. ولی تو مواعظ و فضائل و اینا خبرهای ضعیف هم بود نقل کردنش اشکالی نداره. اگر نقل کردنش اشکال داشته باشه که منبر ما که همش رو هوا میره دیگه، هیچ کی نباید منابع بعد تعطیل بشه دیگه. منبر ما متاسفانه همین خبرهای ضعیف و چی تشکیل داده دیگه. خب مرحوم شیخ انصاری گفته به هو حسن، بعد خود شهید گفته هو حسن لم یبلغ حیث لم یبلغ الضعیف حد الوضع والاختلاق، به شرطی که خبر ضعیفی که نقل میکنی به حد جعل و اختلاق، یعنی من در آوردی نگن یک چیزی از خودش ساخته، ساختگی نشه. خب شیخ انصاری چی فرموده؟ فرموده المراد بالخبر الضعیف فی القصص والمواعظ. خب ما خبرهای ضعیف رو تو قصص و مواعظ اهل بیت نقل میکنیم، گوشم میدیم، ضبطم میکنیم در قلبمون، ترتیب آثارم بهش میدیم، به شرطی که به واجبات و محرمات ربطی، اگر به واجبات و محرمات احکام الزامیه بود اونجا نه خبر ضعیف فایده نداره، بعد خبر چی باشه؟ معتبر باشه. بعد ایشون گفته عمل به هر شیئی به حسب اون شیئه و اون امر وجدانی هست که قابل انکار نیست، لذا ما میتونیم فضائل اهل بیت و مصائبشون رو نقل کنیم، بگیم اینطوری به ما روایت رسیده و داخل میشه و در عمل اخبار به وقوعها من دون نسبت الی حکایه على حد الاخبار بالامور الوارده به طرق المعتبره. نگین امیرالمومنین اینو گفته یا این کارو کردن، بگی نسبت داده شده، حکایت شده، پس اسناد قطعی نده. اگه خبر معتبر باشه چیکار میتونیم بکنیم؟ اسناد قطعی بده، میگیم قال امیرالمومنین. اما اگه خبر ضعیف بود نقل کردنش اشکالی نداره ولی اسناد ندی. پس نکتهش چیه؟ ما میخوایم بگیم بعدن نقل کردنش هم اشکال داره، اصلا خبر ضعیفه شما حق نقل کردن این روزه و فضیلت رو نداری. ولی شیخ انصاری چی میگه؟ میگه نقل کردن فضائل و مواعظ و روزه ها طبق روایات ضعیف نقل کردنش اشکالی نداره، به شرطی که اسناد ندی. مثلا بن یقال، بگین کان امیر المومنین، اینطوری نگین که کان امیر المومنین یو سلی کرد و امیر المومنین دوره که نواد اینجا خوندن حتما، نگین امیر المومنین اینجا گریهشون گرفت، نگین نزل علی مولانا سید و شهدا کذا و کذا، حتما به امام حسین اینجا 10 نفر حمله کردن، نمیدونم امام حسین در آن واحد 5000 نفر رو کشتن و این قضایایی که الان نقل میکنن. ولا یجود ذالک فی الاخبار کاذبه، تو اخبار کاذبه ما حق نداریم اینا رو نقل کنیم، اینجا هم حق اسناد قطعی نداریم. خب پس اینم کلام مرحوم شیخ انصاری. پس یه عبارت شهید ثانی فرموده که اشکال نداره، یه عبارت هم شیخ، پس شهید ثانی چی فرمود؟ اخبار ضعیفه رو در باب فضائل و مناقب نقل بکنید تا زمانی که به حد ساختگی و وضع نرسید. شیخ انصاری چی فرمود؟ اخبار ضعیفه رو در باب فضائل و روزه ها و مصائب نقل بکنید ولی اسناد قطعی ندهید. خب حالا اخبار منبلغ اینا رو میگه شامل میشه اصلا اخبار من، چه ربطی اینا به اخبار من بلغ داره؟ اصلا این روزه چه ربطی به اخبار من بلغ؟ میگه من بلغ و ثواب و نعلا عمله، اخبار من بلغ من مستحبات، آقا پیامبر فرمودن دوره که نماز بخون. اما این که امام حسین علیه السلام اینجا افتادن روی زمین، نمیدونم که دختر امام حسین اینجا این شعر رو گفتن، نمیدونم حضرت ابوالفضل اینجا 10 نفر رو کشتن، این که اصلا من بلغ و ثواب و نعلا عمله نیستش که. اصلا یک جور توجیه بکنین که اخبار من بلاغ بخواد، این اخبار ضعیفه در باب آقا امیرالمومنین این فضیلت رو داشته، آقا امیرالمومنین این کرامت و این معجزه ازشون نقل شد. خب این که نشد من بلاغ و ثواب و نعلا عمله، اصلا اخبار من بلاغ شامل نمیشه این خبرها، چون ما توی یکی از جهات گفتیم میگه اخبار من بلاغ فقط چی شامل میشه؟ احکام شرعی رو ثابت میشه، ثواب عمل، عمل ثواب دار. اما گفتیم موضوعات خارجی رو شامل نمیشه. اینجا مرقد زیده، چه ربطی داره به ما؟ مگر اینکه یک استثنایی داریم، اینو میخوایم داخل در همون استثنا بکنیم. مگر گفتیم یک موضوع خارجی باشه که اون موضوع خارجی ثواب برش مترتب بشه. مثلا روایت ضعیف داریم که اینجا مرقد امامزاده، یا روایت ضعیف داریم که اینجا جد مسجد بوده، خب اینجا باعث ثواب دار بودن میشه، چون من برم اونجا نماز بخونم چی گیرم میاد؟ ثواب گیرم میاد. پس موضوعات خارجیه‌ای رو اخبار من بلغ شامل میشه که برای ثواب مترتب بشه. حالا فضائل اهل بیت و مواعظ و روضه ها رو چه جوری داخل میکنیم پس؟ آه رحمانی ثواب داره. همین که بشینی پای مجلس من گوش بدی، گریه هم نکنی، نگاه هم نکنی، همین که بشینی ثواب داره. مجلس ذکر فضائل اهل بیت چی داره؟ ثواب داره. ذکر نا اهل بیت شفا من کل دا، امان من کل خوف. این همه روایاتی داریم که آدم فضائل اهل بیت رو بشنوه، بشینه گوش بده، استماع، بکا، تباکی. خب ما این روزه رو با خبر ضعیف ثابت میکنیم، میخونیم، 20 نفر هم چیکار میکنن؟ گریه میکنن، 10 نفر آقای رحمانی قش میکنن، اینا همه چی داره؟ ثواب داره. پس صدق میکنه که آقای رحمانی چیکار کرد؟ من بلغه ثواب علی عمل این مردم نشستن، ثواب گیرشون اومد. پس ما توجیه و تقریبه که اخبار من بلغ شامل فضائل و اینا بشه اینه که چون ذکر فضائل و مناقب اهل بیت ثواب داره، چون مجالس روضه ثواب داره، پس ما روضه های ضعیف رو نقل میکنیم، مردم چی گیرشون بیاد؟ ثواب گیرشون بیاد. از این بهتر چی میخواین دیگه؟ خب این تقریبا مرحوم آقای روحانی صاحب منتقل اصول ذکر کرده، گفته تقریبش اینه، میخوایم علمی بحث بکنیم، اینه تقریب و شمول. ان العمل بكل شيء على حسب ذلك الشيء، عمل هر چیزی طبق خودشه دیگه. عملی که به خبری که قائم میشه بر فضیلت، یه خبری که قائم شد که آقا امیرالمومنین این فضیلت رو داشتن، ما میخوایم به این خبر عمل کنیم، چیکارش کنیم؟ نشرش بدیم، نشر فضائل اهل بیت. عمل به خبری که قائم شده که این مکان مرقد امام یا امامزاده بوده چیه؟ خب اگه اینجا امامزاده بود بریم چیکار کنیم؟ چی ثواب داره؟ حضور نزد امام و امامزاده چی داره؟ ثواب داره. پس اخبار به این موضوعات خارجی میشه اخبار به ملازمه از استحباب عملی که متعلق به اون جاها است، فعلی باشه یا قولیش باشه. لذا اخبار من بلغ به لحاظ مدلول التزامی ثابت میکنه چی؟ که نقل این احادیث فضائل مستحبه، حضور توی این مسجد امامزاده مستحبه، شرکت در این مجلسی که داره روضه دروغ خونده میشه مستحبه و ثواب داره. و الا موضوعات خارجیه که معنی نداره که بگیم بلغ علیه ثواب، چون چی ثواب داره؟ حکم شرعی ثواب داره، موضوع خارجی که ثواب نداره. ولی ما اینا رو به درجه التزامی ثوابدار کردیم، گفتیم مجلس فضیلت اهل بیت، مجلس روضه، مجلس کرامات اهل بیت چی داره؟ ثواب داره. پس میتونیم بگیم مما بلغ علیه ثواب، چون ثواب بر اعمال بر موضوعات خارجی نیست، مگر اینکه موضوع خارجی که یک عملی بهش چی بشه. پس از این لحاظ مشکل حل کردیم، منتها اشکالاتی که شده رو باید جواب بدیم که نمیشه جواب بدیم که آقا پس اینجا چی شد؟ خبر ضعیف که فضیلت و منقبت و کرامت و معجزه رو نقل بکنه، برایش صدق میکنه که من بلغه ثواب عن النبی، چون همین فضیلت رو گوش بدیم ثواب گیرمون میاد. من بلغه در این روزه ثواب عن النبی، چون بکای بر سید و شهدا ثواب داره، ما هم چی گیرمون میاد؟ ثواب گیرمون میاد. پس من میتونم اخبار ضعیفه رو نقل بکنم که باعث چی تشکیل بدم؟ مجلس فضیلت اهل بیت تشکیل بدم، مجلس روضه تشکیل بدم، با اخباری که سند نداره برای مردم میخونم، میگم سند از من نخواهن. اشکالاتی شده که انشالله فردا مطرح میکنیم. یکی از اشکالاتش اینه که اخبار من بلاغ دیگه حرمت کذبو که شامل نمیشه. نقل کردن این فضائل و روضه هایی که سند نداره اینا مصداق دروغه، کذبو که دیگه شامل نمیشه. بگم چون که روضه، چون که فضائل اهل بیت، تو میتونی دروغ بگی. اونجا بحث میکنیم انشالله فردا، چون در دروغ بر چی دروغ صدق میکنه، گفتن لازم نیستش که حتما یقین داشته باشی مخالف با واقع، همین که ندونی مطابقت با واقع داره شما حق نقل کردنشو ندارید، میشه دروغ. شما سند معتبری بهت نرسیده، داری میگه امام حسین اینطوری شده، خب میشه دروغ. شما داری کذب نقل میکنی، با کذب نقل کردن که مردم ثواب گیرشون نمیاد. این انشاءالله اشکالاتی که شده ببین فردا چی میشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.